الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در رابطه با امارات و زنون، هل جعل امارتا من از این جانب شرع او العقل ام لا، مترتب شد بر این بحث که ابتداعا ببینیم آیا یمکن جعل الزنون امارتا و حجتا ام لا. در مورد امکان یه بحث دیروز شد که بله، طبق اصل اولیه و بنای عقلا، هر چه را که سر شک داشته باشیم که یمکن او لا یمکن، باید بنا بگذاریم بر امکان، مگر اینکه دلیلی بر خلافش داشته باشیم. اصل اولیه امکانه، که امکان وقوعی، به الا امکان ذاتیش که مسلمون. این بحث رو دیروز به عرض رسوند، ولی این امکان طبق اصل بنای عقلا اصل اولیه، اگر قامت دلیل بر این که نه، در یک موردی، در مواردی یا که شک داریم در امکان، دلیل قامه بر این که لا یمکن، ازش یلزم محظور عقلی، محظوراتی پیش میاد عقلا که چنین چیزی ممکن نیست. وقت دست از این امکان باید برداریم، بگیم عقلا لا یمکن دیگه. وقتی عقلا لا یمکن، نمیریم سراغ این که حالا ببینیم جوهل عملا لا یمکن. در اینجا بحث معروف ابن قبه مطرح می شود، از کسانی که اشتهر این انتساب به او، که ادعا کرده اصلا لا یمکن شارع و یا هر قانونگذاری مثلا زنونی را اماره و حجت قرار بدهد، اماراتی را حجت قرار بدهد، یعنی بگه به طبقش عمل کن. این محال ازش لازم میاد، حق نداره چنین حرفی بزنه و آدم حکیم عاقل چنین حرفی نمیزند، محال. چرا؟ دو بیان در کلام ابن قبه هست. بیان دومش در کلام مرحوم آخون تحلیل شده به چهار مطلب، به سه مطلب و همون ستا رو ذکر کرده. بیان اولش را مرحوم آخون اصلا متعرض نشده، شیخ متعرض شده مفصل در رسائل، مرحوم آخون متعرض نشده. بیان اول ابن قبه اونطوری که مرحوم شیخ ازش نقل میکنن، شیخ انصاری، یک الاول به تعبیر شیخ، انه لو جاز التعبد بالخبر الواحد فی الاخبار عن النبی لجاز التعبد به فی الاخبار عن الله تعالی و تالی باطل اجماعا. اگر بنا بشه که زنون و من جمله خبر واحد آدم مثلا عادل هم حجت باشد در موردی که از پیغمبر چیزی نقل می کند یا از امام معصوم چیزی نقل می کند، شما میگید خبر واحد حجتون، دلیل میخواید بیارید بر حجیت خبر واحد. اگر در مورد اخبار عن النبی حجت باشد، باید در مورد اخبار عن الله هم حجت باشه. یه آدمیست که فی الجمله آدم خوبیش میشناسید، اومد گفت که خدا دیشب به من اینجور وحی کرده، پریشب به من اینجور وحی کرده، چنین و چنان، اینم باید حجت باشه و واجب الاتباع، در حالی که مسلم و اجماعا این چنین نیست. پس معلوم میشه نه، خبر واحد نمیتونه حجت باشه. لو جاز در این مورد لجاز فی الاخبار عن الله و تالی باطل اجماعا فالمقدم مثله. این بیان اولی است که ابن قبه نقل میکنه. البته نتیجه این بیان استحاله نیست، معنیش این نیست که این حجیت محال باشه، بلکه معنیش اینه که این حرف باطلون به دلیل اینکه این لازمه رو دارد، این تالی رو دارد، و حیث و انتالی باطلون اجماعن فل مقدم و مثله، اونم باطلون. بله؟ امکان رو بر نمی داره. وقوعی معنی که باطله و نمی شود چنین چیزی. بس ولذا در تیترش وقتی شیخ میخواد مطرح کند، مرحوم آخوند هم همون آورده ولو این وجه رو ذکر نکرده، استدل علی الاستحالت اول بطلان به امور، هم گرفته تیتر را دلیل بر استحاله وجوه بعد، یا دلیل بر بطلان چنین چیزی نشده قول به او باطلون، نفی امکان نمی کنه، نشده. عدم الوقوع غیر عدم و امکان الوقوعه. این وجه نتیجه این. شیخ علیه رحمه جواب میده این وجه درست نیست. لمن علم لازمه و بعد این بیان حالا به ترتیب است. اولا لو فرضنا در مورد اخبار عن الله نه حجت نیست اجماعا، این لایت ترزه که اخبار عن النبی هم حجت نباشه، ملازمه نیست بین این دوتا. یعنی چه که لو جاز کذا اونجا هم باید جایز باشه، و حیث و این که اونجا جایز نیست پس اینجا هم چنین، نه ممکنه در اینجا جایز باشه و در اونجا نباشه. بله اخبار عن الله یه خصوصیت های اضافه داره. چی خبر میده عن الله؟ کسی که ثبت نبوته قبلا ثابت شده، لا بعث به همه اخبارات نبی عن قول الله عز و جل، از آیات قرآن، جبرئیل چنین فرمود چنین و چنان، همه اخبار عن الله و حجت بلا اشکال، اما بعد اثبات نبوه. ولی قبل اثبات نبوه کسی بیاد به همین وسیله ادعای نبوت بکنه، نه خدا به من اینجور وحی کرده، خدا من رو نبی قرار داده، نه نبوت لا یثبتو الا به یک معجزه روشن و یا قول نبی قبل، نبی دیگری که ثبت نبوته او خبر بده از نبوت این آقا، ولی به قول خودش لا یثبت. چون در مورد نبوت در حقیقت اینجاست که قام الاجماع على عدم حجیت قوله قبل اثبات نبوته، و الا لازمش اینه که هر کس ادعای نبوت کرد با اینکه احتمال میدیم عمدن داره دروغ میگه، لازم باشه ازش قبول کنیم. نه این مسلم لا یکون. پس اخبار عن النبی از کسی که مدعی نبوت، اخبار عن الله از کسی که مدعی نبوته، بله حجیتش یتوقف بر اثبات نبوتش اما به قول نبی دیگر یا به اثباتش به معجزات باهرات و روشن، و الا اگر بدون او باشه یقینم نداریم درست میگه و احتمالی کذب بدیم، نه این حجت نیست مسلم. بله در همین حال یه کسی که مدعی نبوت نیست ضمناً آدم صادقیه، شخص شده به عدالت و صداقت و امثال اینها، او اگر اخبار بده عن الله تعالی اونم حجت نیست. نه اونجا یمکنن یقال. فرض کنید اگر سلمان آمد چنین چیزی رو گفت، حالا البته از پیغمبر شنیده، واسطه‌شو قطع کرد، به اصطلاح حذف کرد، گفت قال الله تعالی کذا، ما دلیلی نداریم برای اینکه قولش حجت نباشه و اینجا میگی بله همونطوری که اخبار عن نبی حجتون اخبار عن الله هم حجتون. سلمان اگر بگه قال رسول الله کذا حجتون، بگه قال الله تعالی کذا، اونم میگیم حجتون. اونی که قام الاجماع علی عدم حجیته، اونی که ناشی باشه خبر باشه از یه مدعی نبوه که میخواد از همین خبر احیانا سوء استفاده کنه. پس در این مورد خاص قام الاجماع علی عدم حجیته اجماعا علی عدمه، و این تفاوتیست که در خصوص مورد داره، بنابراین هیچ اثری روی قضیه اخبار عن غیر الله تعالی عن النبی عن المعصومین نمیذاره. این وجه اولی که شیخ نقل میکند عن ابن قبه، و خب عبارات شیخ یه مقدار کوتاه‌تر رو بیش. وجه دومی که شیخ نقل میکند، نه این وقت خب کم نه شاید لوضوح جوابهی و امثال یو داره کفایه اصلا متعرض نشده، این وقت رو ابتدا عرض کردم اینو وقتم. وقت دومه در کلام ابن قبه اون است که یلزم منه تثبیت المصلحت او الالقاء فی المفسده فی ما ادا الى عدم وجوب ما هو واجب او عدم حرمت ما هو حرام و کونه محکوما بسائر الاحکام، به تعبیر کوتاه‌تر یلزم منه تحریم الحلال و تحلیل الحرام. ابن قبه استدلالش اینه، مرحوم شیخ هم به این شکل وارد شده، بحث رو درباره این مطلب شروع کرده، بعد به مناسبتش لابلای کلام همین استدلال تشعب پیدا کرده به جهات مختلف. مرحوم آخوند آمده این را با تشعباتش ضمن سه بیان مطرح کرده، یک و دو و سه، اول و ها، ثانی ها، ثالث ها. اینی رو که الان خوندیم فی الجمله این رو ثالث قرار داده، اون دوتای اول که در حقیقت منشعب از این استدلاله اون دوتا رو آورده اول، اول و ها و ثانی ها، خلاف ترتیب کلام مرحوم شیخ. اون بعد دوم کنه یلزم منه اجتماع المثلین من ایجابین او تحریمین فی ما عطا او زدین فی من ایجاب و تحریم و من ارادت و کراهه و مصلحت و مفسده ملزمتین بلا کسر و انکسار فی البین فی ما اخطا. این وجه اولی کلام مرحوم آخونده. وجه دومشم انهو یلزم منهو طلب الزدین فی ما اذا اخطا و ادا الى وجوب ضد الواجب، شد سه وجه. اونی رو که شیخ در اصل کلام از ابن قبه نقل می کند مرحوم آخون سومی قرار داده. این دو وجه دیگری که لابلای کلام شیخ یعنی شعب و من، این دوتا رو آورده ابتدا قرار داده. به جمله توضیح دادم، انشالله مطالعه می فرمایید خلق نشه بعد آن. دقت کنید در این مطلب، در تمام اینها همونطوری که شیخ ترتیب داده که در حقیقت از همون کلام اولی ابن قبه استفاده می شود، از همون استدلال مجمل و محدود ابن قبه، یلزم منه تحلیل الحرام و تحریم الحلال. اگر اماره بشه حجت، ظنون بشه حجت، لازمش اینه که حلال حرام بشه، حرام حلال بشه. چرا لازمش اینه؟ بنابراین اینکه این امارات همه جا که موافق واقع نیست، خیلی وقتا خلاف واقع در میاد. قطعی الوصول که نیست، خیلی وقتا یخالف الواقع. اگر یخالف الواقع، واقع چیه؟ حرامه، این یخالف میشه حلال. واقع چیه؟ حلاله، این یخالف میشه حرام. این تحلیل الحرام و تحریم الحلال. این یک وجه روشن واضح. طبعا این وجه اختصاص داره به مواردی که اخت الاماره، اماره خطابه، در مورد خطاش این چنینه. یلزم منه ذلک، تحریم الحلال و تحلیل الحرام. اما اونجایی که اعصابه، یه مواردیش هم مطابق واقعه، نه کنه این محضور دیگه لازم نمیاد، تحریم الحلال و تحلیل الحرامی نیست. از این جا اون وقت گفتن اونجاها یه مشکلات دیگهی پیدا میشه. چرا؟ فیما اعصابش هم یه مشکلاتی پیدا میشه، ولذا وچه اول از توش در آمده که حتی فیما اعصابش هم یلزم منه اجتماع المثلین من ایجابین او تحریمین فیما اصاب. حالا اینا رو باید شرح داده بشه. و در اونجایی هم که اخطأ، خب تحلیل الحرام و تحریم الحلال چه مشکلی ایجاد میکنه؟ مشکلش چی میشه؟ ها؟ این مشکل رو بازش کنی. حرامی حلال میشه، مشکلش چیه؟ خب این که حرام بود مفسده داره، شما دارید حلالش میکنید و به وسیله جعلش این حلیت مکلف رو القای در مفسده میکنید. یا عکس، واجب بود مصلحتی داشت، به وسیله این اماری که اخطأ اون مصلحت انجام نمیشه، پس تفویت مصلحت میکنید بر شخص مکلف. این قبیحون، و چون قبیحون محالون علی الحکیم، القاء فی المفسده او تفویت المصلحه. لازمه تحلیل الحرام و تحریم الحلال فیما اخطأ اینه، شما به دست خودت داری این کارو میکنی، این محالو. من دارم میگم اجمالا اینا رو میگم، دو مرتبه همه اینا رو باید دقیقا بررسی کنیم. این یک محضور. یه وقتی میایم به یه لسان دیگه میگیم، میگیم علاوه بر این، شما میگید طبق این اماره الان حکم ظاهری جعل میشه، یه حکم واقعا بود من جانب شارع، این که افعل واجب بود، این اماره گفت لا تفعل، شد جمع بین ایجاب و تحریم، ایجاب و تحریم زدان فریض مومنه جمع زدین محالون و یا عکس واجب حرام بود، یعنی واقع حرام بود، ایجاب کرد ظاهرن طبق این سند، طبق این روایت این چنین، این میشه جمع بین زده. اگرم اصابه باز یه واقع یه واجب واقعی داشتی، یکی هم طبق این اماره جعل شد، شد دوتا واجب. این اجتماع المثلین در اینجا لازم میاد. یا واقع حرام بود، اماره هم گفت حرام، اینم اجتماع المثلین. این وجه اول مرحوم آخون شد. ناشی از همون تحلیل حرام و تحریم حلال، یه وقتی صرفا میریم سراغ مفسده و مصلحه، میره روی اون قبح تلقاء فی المفسده او تفویت المصلحه، اون یه بیان. یه وقت میاییم جز این لوازم فنیش جعل دو حکم، یه حکم واقعی یه حکم ظاهری، گاهی هر دو یکسانن مثل این میشه، گاهی زدانن، هر دو محال. اجتماع مثل این محال، اجتماع زده اینم محال. گاهی ممکن است نه، منشعب از این وجه، وجه اخیر اجتماع مثل این و زده این، گاهی ممکن است که اجتماع مثل این و زده این نشود. واجب یه چیزی بود، اماره چیز دیگری رو واجب قرار داد به جای او، ضد او، نه او رو حرام قرار بده، نه او حرام بود واجب قرار بده، نه واجبی رو حرام کرد، نه حرامی رو واجب کرد، بلکه یه چیزی واجب بود، اماره آمد چیز دیگری رو واجب قرار داد. روز جمعه مثلا نماز ظهر واجب بود در زمان غیبت، نماز چهار رکعتی، اماره آمد گفت نماز جمعه. ادا الى وجوب ضد الواجب. یا فرض کنید الان نمیدونم باید نماز بخونم یا ازاله نجاست عن المسجد بکنم، اماره گفت ازاله نجاست عن المسجد، در واقع نماز واجب بود، خب نتیجتا ضدشو واجب کرد. حالا ضدان چیزایی که لا یجتمعان خارجن یا لا یجتمعان شرعن، به این مثال های مختلف. اینجا اون بیان اول نمیاد، اجتماع المثلین نشد، اجتماع ضدین هم نشد، ولی ادا الى وجوب ضد الواجب، اینیست که مرحوم آخون در وجه دوم ذکر کرده، یلزم منه طلب الضدین فیما اذا اخطأ، داره در این آن واحد به یه دلیل میگه، به یک جهت میگه، واقعا داره میگه نماز ظهر بخون، دلیل دیگه میگه جمعه بخون، یا عکس بلاخره. الان دو تا ضد ازش مطالبه، هم مطالبه نماز، هم مطالبه ازاله نجاست. طلب و ضدین فیما اذا اخطأ و ادا الى وجوب ضد الواجب، این در حقیقت تکمله ایست بر اون بیان اول که به یک شکلی از اون بیان اول جدا شده و دوم شده. بیان اول در کلام مرحوم آخوند. همه اینها ناشی از همون استدلال ابن قبر که یلزم تحریم الحلال و تحلیل الحرام، این تحریم الحلال و تحلیل الحرام را از جهات مختلف، ابعاد مختلفش میتونیم ببینیم، منشعب شده به این وجوه ثلاثه. نمیدونم عنایت کردید به عرضم و این توضیحی که به نظر میبرد جا. حالا با دقت بشید در رابطه با این وجوه. حالا ما طبق بیان شیخ، وجهی را که شیخ بیان کرده، مرحوم آخون آخری قرار داده، ثالث قرار داده، اول مورد بحث قرار میدیم، بعد برمیگردیم به اون دو وجه. تعبیر مرحوم آخون که خلاصه کرده استدلال نه در این قسمتش، یلزم منه تفویت المصلحه اول القاء في المفسده فيما اذا ادى الى عدم وجوب ما هو واجب او عدم حرمت ما هو حرام و كونه محكوما بسائر الاحكام. چیزی در واقع واجب بود. شارع بیاد اماره رو حجت قرار بدید. اماره آمد گفت نه، او واجب نیست. عدم وجوب ما هو واجب، نه او واجب نیست. حالا تو عبارت مرحوم آخوند اومده و کونه محکومن به سایر الاحکام واجب نیست، حرام، حلال، مکروه، مستحب، هر چی، اینو شو که انبش عنایت نداریم. در این وجه همین مقدار که چیزی رو که در واقع واجب بود بگه واجب نیست، وقتی واجب نشد من ترک کردم، ترک کردم، نتیجتا مصلحتی از صفم رفت. چی باعث شد این مصلحت؟ فرض اینه مصلحت ملزمه هم هست. چی باعث شد این مصلحت از دست من برود؟ شارعی که این رو حجت قرار داد و گفت بهش عمل کن، گفت صدق العادل، مثلا این صدق العادل تو کار دست من داد، مصلحت از دستم رفت. و این قبیح علی الحکیم، و یا عکس، چیزی حرام بود، شرب و توتون کان حرامن واقعا، نه طبق اماره گفتید حلال، و شما به من گفتی به این اماره عمل کن، در نتیجه من به این اماره دل خوش شدم و مرتکب این عمل شدم و در نتیجه به ضررش گرفتار شدم، تو مرا در این مفسده انداختی. اول القاء فی المفسده، این یکی از لوازم اولیه قضیه کردن، اونی که خیلی روشنه، واجبی رو از چپ بدهم یا در حرام واقعی قرار بگیرم. حرام و حلال، واجب و حرام واقعی، واقعیات که لاین قلب ما هو علیه، مسلمن مصلحت و مفسدش فرقی نمی کنه، چون مصلحت و مفسده یک امر واقعی تکوینی است، او که تفاوت نمی کنه به علم و به جهل و به اماره و گفتن خلاف و نگفتن خلاف، این که تفاوت نمی کنه. اگر توی یک راهی چاه عادل به من گفت نه مشکلی نداره برو از اینجا، رفتم خب میفتم تو چاه، چاه که عوض نمیشه که، این القای فی المفسده. اگر مصلحتی داشت و آشخیم میکردن و گفت نه خبری نیست و نرفتم، خب این چیزی را دست دادم دیگه، او که تفاوتی نمی کنه به گفتن و نگفتن این آقا. نکته اصلی اولیه که عرض کردم در کلام ابن قبعت، دست گذاشته از این واقعیتی که مسلم و لایتغیر، مصالح و مفاصل واقعیه، احکام واقعی تابع مصالح و مفاصل واقعی، اون احکام حالا شما برای رسیدن به او آمدید، اماره بر من قرار دادی، اماره گاهی میرسه گاهی نمیرسه، وقتی اخطا یکی از این دو معذور لازم میاد، در ترک واجب تفویت مصلحت، در فعل حرام تفویت القاء فی المفسده، سببش هم شمای حکیم میشی، نه هازا قبیح علی الحکیم. این روشنه، یه وجه روشن و مبان، اینو چیکارش کنی؟ چه بگیم در مقابل این؟ مرحوم شیخ علیه الرحمه میفرماید، حالا به تعبیر منی، بله فرمایید شما کاملا صحیح، یلزم منه تفویت مصلحت احیانا فی ما اخطا، همه اینا فی ما اخطا، فقط یلزم منه القاء فی المفسده، این هم قبول، اینو شیخ هم تا آخرش هم منکر نمیشه، اما هازا قبیحون، نه یه محاسبات دیگه ای هم داریم، باید اون محاسبات رو کنارش بگذاریم ببینیم هازا قبیحون املا، اون محاسبات چیه؟ این فرضی که فرض میکنیم، حالا شارع اماره ای رو حجت قرار میده، میگه عمل کن، دو جور ممکنه در خارج باشه، یه وقتی در فرض انسداد، یه وقتی در فرض انفتاح روشن‌تر، من میدونم یک سلسله احکام واقعیه‌ای دارم، مسلمون احکام واقعیه بر اساس مصالح و مفاسد، اینش واقعیتم، لا ینقلب ما هو علیه. ولی یه وقتی در فرض انصداده به این معنا، اما نمیدونم اون احکام رو، راه علم به اون احکام بر من منسده، راه ندارم پیداش کنم. خب حالا که راه ندارم چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ آیا میگید در این حالی که علم ندارم و راهی برای علم ندارم، اون تکالیف واقعی ساقطون؟ ساقطون؟ اینجور میگید؟ یا نه ساقط نیست؟ اگر ساقط نیست کما هو الحق واقعا، پس چه کنم؟ واقع رو که نمیدونم، ساقط هم نیست، حالا چیکار کنم در این موارد؟ احتیاط کنم؟ شارع بگه هر چی نمیدونی احتیاط کن، مقدمات انسداد میگه نمیتونی احتیاط کنی، یلزم منه اسر و حرج، یا یلزم منه به اصطلاح اختلال نظام حرام و کذا و کذا، نه نمیشه احتیاط کرد، فرض انسداده و نمیشه احتیاط کرد. دلیل انسداد میخواد به ما بگه به ظنت عمل کن، و اون مقدمات داره میگه فلابد نتیجه دلیل احتیاط اینه به ظنون عمل کن، چاره ای نیست، به این مقدار ممکنه به دست بیاری، بقیه درسته، القای در مفسده میشه، تفویت مصلحت میشه، ولی روی چی؟ ناچاری، نمستند به جرد، عقل داره میگه این کارو بکن، حالا یا کشفم بکنه از نظر شاره، رو ناچاری، رو لابدیت علال حکومه و کذا. پس این قبیح نیست، یا اصلا شاره حرفی نزده، عقل میگه این کارو بکن و اگر از دستم رفته رو ناچاری از دست رفت، وسیله ای نداشتن. خیلی گفت ما روزی چندین میلیارد ضرر داریم ولی که سرمایهش رو نداریم. خب نداریم، خیلی مصلحت از دست اون میره. خیلی خوب، اجازه من ده دونه دونه صبر کنید، خوب همین، یا اجازه بدید یا تموم بشه اون وقت شما بفرمایید. پس یا میگید حکم دارم ولی راه ندارم براش، میره سراغ بحث انسداد، همون مقدمه اولیاش اینه که انا نعلم و انا مکلفون به احکام، اما نمیدونیم چی چیه، اگرم بخوایم تو همش احتیاط کنیم یلزم منه اختلال نظام اول اسر و الحرج و چنین و چنان، فلا بد من الاکتفاء بالمظنونات، عقل میگه کافیه و همین اندازه اکتفا کن به اینها، معذوری در بقیهش، معذور از نظر عقاب الهی به جای خود، از نظر تفویت مصلحت و القاء فی المفسده چاره ای نبود. او ناچاری تکلیف نداره از نظر عقاب. ببینید بحث استدلال رو عقاب نبود، استدلال روی مصلحت و مفسده بود. میخوام روز قیامت طلبکار بشم از خدا که من یک سلسله مفاسد برای مرتکب شدم روی این جهت، میتونم این طلبکاری رو بکنم؟ نه فرق نمی کنه. یعنی چی؟ حالا امارم اون اینه، ببینید چرا گم میکنید مسئله رو مخلوط میکنید. فرض روی انسداده. دلیل انسداد داره به ما میگه به زنون عمل کن، همینه. اینو چی میگه؟ اینو نتیجه دلیل انسداد اینه، نتیجه دلیل انسداد حجیت و زنون. حال به یه تعبیر چه چی؟ هیچ تکلیف نداره. اینو اول همون دلیل انسداد گفتن هیچ عاقلی لا یتفوه بذلک. حالا این دیگه موضوعاً چی باشه اون به حساب خود. ها تکلیفی نداره. ببین حضرت آقای خدادادی درسته، حق داری شما، دو سه ما تابستون خورده تکبیر بگو به اصطلاح لبیک اللهم لبیک دنبال اون مطلب، اینا حق داری شما. بحث عقاب و ثواب روز قیامت معذوره، این لا اشکال فیه. استدلال ابن قبن به این حیث نبود تا روز قیامت معذور هست یا نه، عقابش میکنن یا نمیکنن. نه، مفروض عقابش نمیکنن. استدلال ابن قبن این بود که روز قیامت این آقای مکلف میاد طلبکار میشه از خدا که تو با جعل این اماره منو انداختی تو مفسده. ها بسیار اجازه بدید. حالا بنابراین میگیم صحبت جدوا، اگر روی فرض انسداده و دلیل انسداد در این اماره رو حجت میکنه، این تازه یه مقدارشو به دست آورده. اون مقدارش که از دست میره به قول شما ناچاریه، رو همین جهته نکی معناش همینه، ناچاریه، چاره ای نبوده، نمستنده به این قضیه باشه. و اگر بگید نه در حال انسداد تکلیف اصلا ساقط میشه، اصلا تکلیفی نیست، این که بهتر شد. یلزم منه ما فر منه المستدل، القای در مفسده و مصلحت، القای در مفسده و تفتیت مصلحت، یعنی شارع اصلا هیچی نباشه و حتی زنونم در حال انسداد نیازی نداشته باشه بالعمل به این که بیشتر یراو در تحلیل حرام و تحریم حلال، یعنی کلن تکالیف برداشته شد پس هر حرامی حلال شد، هر واجبی غیر واجب شد، این که بیشتر ازش یلزه. لااقل با حجیت زنون یه مقدارش به دست میاد. میدونم یه سری تو این زنون هست. میشه مبا، پس همه از دست میره. حرام حلال شدن چی؟ همین میگی مبا، میشه مبا یعنی چی؟ یعنی حلال. حرام بود میشه حلال، واجبم بود میشه حلال، یعنی غیر واجب. عبارت رو عوض میکنی؟ یعنی مصلحت و مفسده عوض بشه؟ نه، ایشون یه همچین حرفی فکر نمی کنم تو همشهریگری یه همچین نسبتی بهش نده. و الا ارشد این جمله قبلی مصالح و مفاسد فرض این امور واقعیه لا ینقلب ما هو علیه. پس رو فرض انسداد وقتی حساب میکنیم، ولو چنده اینو میپذیرید یه مواردی القای فی المفسده تفتیت مصلحت میشود، اما این قبیحی نیست در این حدش، چون مستند به جائز نیست و رو ناچاریست و علایی ها این گرفتاریو داره. و اما اگر در فرض انفتاح باشه و در فرض انفتاح بیاد مولا قرار بدهد اماره ای را حجت، معنای این مطلب این است که فرض انفتاح یعنی من میتونم برم علم پیدا کنم به حکم واقعی. شاره میخوام بگه نه به همین اماره عمل کن، لازم نیست خودتو به زحمت بیندازی بری علم پیدا کنی، یا انفتاح از این نظر که میتونم احتیاط کنم، عسر و حرجی لازم نمیاد، یا به اصطلاح اختلال نظامی لازم نمیاد، یه مسئله، دو تا مسئله، ده تا مسئله که نمیدونم میتونم تو اینا احتیاط کنم، شارع به من میگه نه به این خبر واحد عمل کن. اینجا ممکنه شبهه قوی تر بشه. بله، این یلزم منه تفویت مصلحت یا القاء فی المفسده، برای اینکه چه بسا این خطا میکنه در فرض خطا اخطأ، یا واجب رو از کف دادم یا حرام رو مرتکب شدم، نتیجتا مصلحت رو از دست دادم یا مفسده رو درش واقع شدم. چرا؟ چون شما به من گفتی صدق العادل، اگه اینو نگفته بودی چشمم کور، یا میرفتم میگشتم پیدا امام رو پیدا کنم ازش سوال کنم و امثال ذلک، و یا احتیاط میکردم به حدی که واقع رو کسب میکردم. اینجا شبهه قوی تر می شود. اینجا وقتی بحثایی گسترده تری پیش میاد، در موردی که شارع میاد یه اماره رو حجت قرار میده، دیگه بحث انسداد نیست، حجت عقلی نیست، مثلا علل حکومه، نه، اینجا رو فرض انسداد که اونها به درد نخورد لابد یک دلیلی داریم، صدق العادل داریم، چنین و چنان روایات دال بر حجیت خبر واحد داریم، امثال اینها. خیلی خوب، اینجا باید یه محاسباتی بکنیم. اینا رو خوب دقت کنید، بحثای گسترده ایست، بعدها همه بهش نیاز داریم. شارع چرا به من میگه صدق العادل؟ چند تصویر داریم، فرضیت، تئوریه، تا کدوم اینا صحیح باشه یا بپذیرید. حالا این بحث رو همه فروز میکنه. یه وقت این هست که میگیم جعل امارات فقط لمصلحت الایصال الی الواقع، در چیز دیگه. اگر گفت صدق العادل، چون این یه وسیله ایست که میتونی به واقع برسی، صرفا شارع فقط نگاهش به واقع دوخته شده، یا هر آمری هر قانون گذاری اگه میگه صدق العادل برای رسیدن به اونه، هیچ هدف دیگه ای تو این قضیه نداره، هیچ علت و انگیزه دیگه ای نداره، صرفا للایصال الی الواقع، طریقیت محض محضه. این یه مبنا لعله الحق. مثلا یه وقتی میگیم نه، در خود عمل به این خبر واحد مصلحتون، حالا مصلحت در امر، مصلحت در سلوک بر اساس خبر واحد، خود این مصلحت داره. یعنی تا وقتی روایت زراره نبود، مثلا نماز جمعه مصلحت داشت و شارع هم واقعا نماز جمعه رو واجب قرار داده بود و یه مصلحت بود، مصلحت واقعی. حالا روایت زراره قام بر وجوب نماز ظهر، الان خوندن نماز ظهر تطرق بر اساس این طریق فیه مصلحتون، مصلحت سلوکیه، مصلحت این که بر طبق این خبر عمل کنی، به وسیله این یحدث در نماز ظهر یه مصلحت جدیدی که قبلا نبود، قبلا مصلحت در نماز جمعه بود در واقع، حالا که زراره این حرف رو زد، به وسیله او یحدث این مصلحت در نماز ظهر. خب این مصلحت که یحدث و زراره، شارع میگه به قول زراره عمل کن، و در کنار این آیا محالون قبیحون املا. پس دو فرض داریم، در فرض انفتاح گاهی میگیم جعل امارات لطریقیت محض، گاهی میگیم سببیت لمصلحت فی الامر او لمصلحت فی السلوک، مصلحت سلوکی به اصطلاح. یک جهتی داره، شارع مسلم گتره نگفته صدق العادل، یا برای اون خاطر که تو رو به واقع برسونه، یا برای این خاطر که خود این مصلحت داره. حالا هر کدوم اینا رو باید روش محاسبه کنی. در اون فرض اول که خودش فقط لمصلحت الواقع باشه، مصلحتی در خودش نباشه، سه فرض متصوره، سه حالت متصوره. شارع به ما میگه صدق العادل، یه محاسبه پلو خودمون میکنی، مواردی که عادل میاد خبر میده چه بسا مطابق واقع، یمکنم که مخالف واقع بشه. در مجموع اخبار عادل در مجموعه فقه چند تاش مطابق واقع و چند تاش مخالف من نمیدونم. ممکنه روز قیامت بفهمیم اونجا هم اینقدر وحشت داریم که فرصت این آمارگیری رو دیگه نداریم تو این مباحث، که اون وقت هم بفهمیم حالا چند تاش موافق بود چند تاش مخالف. ولی شارع مقدس پروردگاری که اینو یجعله حجتا، او میدونه که در مجموع اخباری را که از قول پیغمبر و امام نقل می شود به وسیله اخبار عادل، افراد عادل به وسیله افراد ثقه، چند درصدش مطابق واقعه، چند درصدش مخالف واقعه. خب در کنارشم اگر اینی را که شارع حجت قرار داده نداده بود، این امارات تو کار نبود، فرض انفتاح باب علمه، برو تا علم پیدا کنی. علم یعنی یقین. آیا یقینای من همش مطابق واقعه؟ نه، چه بسا من میرم از یه طرقی یقین پیدا میکنم ولی یقینام هم خلاف واقع در میاد. در باب قطع هم میگفتیم قطع هم قد یصیب و قد لا یصیب، فرض تجدی به این مناسبت مطرح بود و مثل ذالک. حالا اگر این امار حجت نبود، علمش که دیگه نمیتونستی دست بذاری روش، حد اکثرش این بود راه نداشت و میدونست تکلیف داره و باید برود تا تکلیفشو پیدا کنه یا احتیاط کنه. خب اینی که میرفت علم پیدا میکرد همش مطابق و واقعی بود، اونم تضمینی نداری در این مطلب. حالا اینجا یه محاسبه‌ای در واقع مطرح میشه، ولو عرض کردیم این محاسبات رو ما نمیتونیم انجام بدیم. یه وقتی نفس شارع مقدس از مقام اعلا حساب کنه که این وقت اگر به این زنون عمل کنه به خبر صادق و چنین و چنان، اکثر و اصابتن من العلم، یا حساب میکنه دوام الاصابت الالواقع، همه جا به واقع میرسه. پس یا واقع میرسد همه جا، یا همه جا نمیرسد زنون ولی اکثر و اصابتن من العلم، یا نه اقل و اصابتن اگر سراغ علم میرفت بیشتر به واقع میرسید، اگر سراغ این زنون بره کمتر میرسید. این سه حالت یتصور واقعا. حالا اگر رو فرض اول و دوم باشه، دوام المطابقه یا اکثر مطابقتا من العلم، آیا این قبیحه که شارع بگه به این عمل کن ولو در فرضی که میتونی علم پیدا بکنی، لزومی نداره به همین خبر واحد عمل کن، جعلته قض حجتا علیک، برای این که میبینه بیشتر به واقع میرسه. بله بالاخره یه جاهای خطا تو کاره، حتی در فرض انفتاح که اگر میرفت سراغ علم خودش بدتر بود، میخواست بره سراغ علم از طرق غیر عادی، از رم مثلا جفر و رمی و رسل الله و نمیدونم امثال ذالک، بیشتر خطا میکرد. حالا اگر فرض کنیم واقعا اینطور باشه، این محاله. حالا چرا نداره؟ از کجا میگید؟ از کجا میگید؟ از کجا میگید؟ این آمار رو از کجا گرفتی؟ این آمار رو از کجا گرفتی؟ باشه جواب آمارش فردا. از کجا این آمار رو میگید؟ واقعیت، یه واقعیت. الان این همه اخباری که ما داریم، نه همه جا نیست، میگید علم یه وقته، اجازه بدید یه وقته، یه وقته، نه یه علم. شما میگید علم، نگفت علمشو محدود نکرد، نتونست شارع در بعضی از علوم سابقا خوندید یادتون رفت. ببینید باز مشکل آقای خدادادی، حالا لب بیکم نباشه اقید چه سه ما فاصله خورده. علم به هر طریقی حاصل بشود میگید حجتون، اونو نمیتونه، میدونم شارع نمیتونه نفی بکنه. بله اگر مقدمتا بگه از قیاس نرو، اما اگر یه چیزایی که الان برش قبلا هم قابل پیشبینی نیست، طریق خاصی نداره براش حاصل شد. حالا